أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومن فرط تورط. در بس وظایف و خصلت های عقل که در برابرش جهل است، که عقل موجب می شود که انسان هر امری رو مناسب با خودش انجام بده و افراط و تفریط در کارش نباشه و به نتیجه هم می رسه. و کسی که این گونه نباشه بهره ای از جهل داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرعی دیگر از فروع وقف است که در رابطه با این است که موقوفاتی که تولیتش برای حاکم و منصوب حاکم است، اگر حاکم یا منصوب از ناحیه حاکم نباشه در جایی، اونجا تولیتش با کیست؟ در مسئله 88 می فهمند که تولیتش برای عدول مؤمنینه. خب حالا روشن است که به هر حال هر جا وقفی باشه، حالا یک وقت حاکم داشته، متولی داشته، از بین رفته، یا حاکم یا اساساً دسترسی به حاکم و منصوب از نایی حاکم نیست، خب قهرن عدول مؤمنین موظفن که آن را اداره بکنند، که خب احکامش رو هم باید بدونن. حالا بحث اینجاست که آیا عدول مؤمنین ولایتشون در عرض ولایت حاکم است یا منصوب از قبل حاکم است، یا اینکه در طول آن است؟ خب به نظر میرسه که در طول باید باشه، چون تصدی این امور در مرحله اول بر عهده حاکمه، که اگر حاکم نبود خب بر عهده مؤمنین خواهد بود. حالا بعضی ها احتمال در عرض بودن رو دادن که به نظر میرسه صحیح نباشه، که در شرح عربه مهذب این رویشون بیان کردن. مسئله اونقدر مهم است که حتی اگر عدول از مؤمنین هم نبودن، موثقین و امنا هم بودن، اونجا بر عهده اونها بر حال اداره وقف است، که مرحوم آقای گلفگانی در حاشیه بر وسیله این رو بیان فرمودند. به نظر میرسه که این نظر مصابیه که اهمیت مسئله وقف رو نشان میدهد، که خب عمدتاً به نظر میرسه که اون دلیل اولیش همون بنای اوغلاست، منتها در شرع ما یک به حال احکام خاصه داریم که از آن به سیره متشرعه تعبیر می شود، که سیره متشرعه بر اساسش بر اداره امور از جانب حاکمه، که این البته اصلیتش اصلش به تعالیم دینی برمیگرده که ما در اجراء امور دینی در جامعه بر حال مسئله ولایت رو باید در نظر بگیریم، اگرچه مسئله اصل ولایت خودش امر عقلاییه که در بحث قبلی عرض کردیم. منتها در شرع ولایت خاص قید میشه که یه تقیید میزنه اون عمل عمومی عقلا را، که باید به حال حاکم باشه، عالم به صورت خاص باشه نسبت به دستورات شرع که همون فقیه و مجتهد باشه، و عدالت که البته اصل عالم بودنم امر عقلاییه، اصل موثوق بودن هم امر عقلایی است. این سیره متشرعه یا بر حال احکام شرعیه رو اون خصوصیات خاصه بر حال شرع دلالت میکنه. خب اگر حاکمیت حاکمیت طاغوت باشه و به چنین عالم دینی و میدانیم که او به هر حال در سمت اجتهاده، خب باید این عادل مؤمن از او اجازه بگیره در چنین صورتی، چون خب میدانیم که ولایت در مرحله اول در شرع برای چنین مرحال کسی است. به هر حال باید اجازه بگیره، حالا به هر مقداری که بتواند احیاء حفظ وقف، اول حفظ وقف و اداره آن و بعدش احیاء آن، اینها در هر مرحله اینها به هر حال لازمه، باید با اون پشتوانه شرعی باشه. این مسئله 88. مسئله 89، حضرت امام رضوان الله می فرمایند که فرقی نمی کنه در اون جایی که باید امرش به حاکم رجوع میکنه، اونجایی که واقف متولی را معین نکرده و بین اونجایی که معین کرده لکن اهلیت نداره و اطاعت، یا از اهلیت خارج شده، در این موارد باید به هر حال امر تولیت بر عهده حاکم باید باشه، از اون مجرا جریان پیدا بکنه. مثلا مثال میزنن، اگر برای عادل از اولادش تولیت رو قرار بده با این قید و در بین اولادش عادلی نباشه یا بود فاسق شد، این کن لم یکن میشه. بنابراین اینجا باید حاکم وارد بشه. منتها اینجا این بحثه که حضرت امام در مسئله بعد بهش بیشتر میپردازن. و اون این که حالا حاکم میخواد متولی رو نصب بکنه، آیا لازم است همونطور که واقف عادل را وقف کرد، متولی کرده، او هم عادل را متولی بکنه یا نه؟ به نظر میرسه که لزومی نداره، چون در اینجا دیگه امر موکول شده بر عهده خلاصه حاکم و با عدم زمینه برای اجرای نظر واقف دیگه نظرش منتفی میشه. لذا دیگر این مسئله بر عهده حاکم و ما نمیتوانیم برای حاکم وظیفه ای رو معین بکنیم. البته خب عادل باشه که خیلی بهتره، اما اینکه حالا باید بگیم که حتما دیگه باید نظر واقف رو در اینجا در نظر بگیره لزومی نداره. که حالا مسئله بعدی این مسئله رو واضح ترش میکنه که میفهمد که اگر تولیت را برای دو تا از اولاد عادلش قرار بده، فرض این است که دو تا اولاد عادل، حالا دو تا به حال اولاد داره، منتها قید زده که این بعد عادل باشه، منتها ما وقتی بررسی میکنیم این که جز یک عادل بیشتر تو اولادش به حال پیدا نمیشه. اینجا ایشون حضرت امام میفرمان که حاکم یه عادل دیگر رو ذمیمه میکنه به او، اما اگر اصلا عادلی پیدا نشه در بین اولادش، آیا لازم است که او دوتا عادل رو نصب کنه تا اون نظر واقف تأمین بشه، یا یک عادل نصب یک امین کافیه؟ میخوان که احوت اوله، یعنی که دوتا عادل رو نصب کنه، اینجا به نظر میرسه که احوت استحبابی باشه و اقوای این دو دومیه که امین باشه. خب حالا ملاکش چیه؟ به نظر میرسه که ملاک فرمایش ایشون این است که بعد نظر واقف تأمین بشه تا امکان داشته باشه. خب اگر نگفته، توی قطعی گفته متولی این وقف دو تا از عدول از فرزندانش، همین این درش مندرجه که این از فرزندانش مخواد باشن و اینا عادل باشن. من بله دیگه حالا همین، آیا این قید خلاصه واقف مقید میکند این تولیت را در همه صور یا اینکه نه؟ از فرمایش حضرت امام اجمالا به دست میاد که بینابینه، از مال همینه، یا این طرف باید بشه یا اون طرف باشه. اگر این قید خلاصه تقیید واقف مقید میکنه تولیت رو به دو تا عاده، همونطور که فرمودن اگر یکی بود بعد دیگری بیاره، خب بعد دیگری عادل رو بیاره، اما اگر نه، این تقیید واقف مقید نمی کنه متولی رو، یعنی باید حاکم دیگه اینجا دخالت بکنه، اینجا حال که احتیاط هم لازم نیست. دو تا عادل دیگه لازم نیست. همون کلام آخرشون، امین واحد کافی است برای اینکه آن را خلاصه متولی بکنه. خب عرض کردیم اون شرایط قبلی هم باید داشته باشه، باید مدبر باشه. عادل مدبر اولاست از عدلی که مدبر نیست. بله اونجا ایشون همین فرمودن که این چیزی نفرمودن به طور خاص در مسئله قبل، به صورت تردیدی فرمودن فعضا جعلل عادل من اولاده، جعلل العادل من اولاده ولم یکن بینهم عادلون او کان فسقه کان کن لم ینسب متولیه. خب اینجا حالا چیکار بکنه؟ ظاهرش این است که دستش بازه، چه عادل رو چه غیر عادل رو. اما تو این مسئله یه تردیدی دارن که در صورت اول فرمودن یه عادل واحد رو زمینه بکنه، در صورت دوم که اصلا عادلی نباشد، اینجا آیا نسب دو عادل باید باشه یا نسب یک امین کافیه؟ دو تا صورت مسئله نودم. ما اگر به هر حال نظر واقف رو شرط بدانیم، خب این بعد همه جا نظرش تأمین بشه. اما اگر نظر واقف رو تا جایی که میتوان باید تأمین کرد، خب دوتا عادل از اولادش نیست، این میخواد اولادی که دوتا عادل باشه. حالا با چه دلیل حاکم در صورت اول عدل دیگری رو زمین بکنه؟ اونجا هم حالا برفض اگه خواست دوتا باشه یه امینی رو خلاصه زمین بکنه، یا اساسا نه دیگه لازم نیست، همین که یک عادل هست و فرض امینه که این امین هم هست و جنبه تدبیر هم داره، همون دیگه عهده‌دار بشه. غرض اون ملاکه که تا چه حد خلاصه تبعیت از نظر واقف لازمه، تو همه جا یا تا مقداری که میسوره. به نظر میرسه که تا مقداری که میسوره و بعدش اگر تولیتی شکل گرفت، که خب اگر نگرفت دیگه حاکم اونجا مستقل است و خودش طبق مصالح وقف و موقوفون علیهم خلاصه عمل میکنه. البته به هر حال تا مستحب یعنی احتیاط استحبابیه که نظر واقف رو حتی امکان مثلا مراعات بکنه، اما الزام به نظر میرسه که در هر دو صورتش نیست. در صورت اولش الزامه طبق نظر ایشون، در صورت دوم احتیاط استحبابیه. به نظر میرسه که در هر دو صورت احتیاط استحبابی باشه، چون به حال تغییر واقف تا جایی است که امکان برای تحققش باشه. امکان بله، بحث وجوبه. مقدار منشور همین یکی از محل عادل واحد از ولدشه، فرض اینکه شرایط چیزی هم داره، شرایط تولیتی هم داره. حالا اون موقع میخواست مشترکاً تولیت رو اینا داشته باشن، حالا یه دونه داره. میدونم چه دلیلی داره که حالا که این دوتا نشد بعد دوتا حتما باشه. هم مبنا همینه دیگه، نظر او این است که دوتا از اولادش باشه، دوتا عادل از اولادش باشه. این نمیشه، یکیست همون یکی باشه دیگه. خب میشه که بحث نیست، بحث این که وجوب داره یا نه. این بحثن بله دیگه، شما هم معیدید دیگه. احسن، شما معیدید دیگه. من هم نظر حضرت عالی دارم تقریر میکنم. احتیاط مصحبی در هر دو هست، اما اینکه لازم باشه به نظر میرسه که ما دلیلی بر چنین لزومی نداریم. آره شما هم اینو میفرمایید. چرا؟ خب حال نیست، دوتا از اولادش. همین محسن من. بله صورت دومه. بله حاکم به حال ولایت داره، فقط میتونیم مشورت بهش بدیم، اما او باید اعمال ولایت بکنه. ما بر او بر ما داره، تا وقتی که شرط حکومت داره ولایت داره. همه دیگه در همه جا بر حال کسی که میخواد اداره یک جایی رو داشته باشه، میگن اگر این چیزی رو بهش ندیم مثلا تره براش خود نمی کنه. قرازم اون کارش انشائه که باید در کارش هست. حالا خوب این کار انجام بشه یا نه، این مدیریت نمیشه. بله به هر حال این مسئله 90 بود. مسئله 91 رو هم عرض بکنیم. میفهمن که اگر وقف نیاز به تعمیر داشته باشه و چیزی در عین موقوفه نباشه، یا واقف چیزی رو معین نکرده باشه که در برحال تعمیر عین موقوفه خرج بشود، میفهمن که متولی میتواند قرض بگیره برای تعمیر و قصدش هم این باشه که آنچه را که در ذمه‌اش میاد از این قرض، این رو از خود منافعش خلاصه برداره یا منافع موقوفات برداره. اینجا مثلا مثال میارن، متولی بستان و تعمیر بستان به قصد اینکه دینش رو از عایدات بستان مصرف بکنه و متولی مسجد یا مشهد یا مقبره و امثال اینها همین کارو میکنه، یعنی در موقوفات خاصه یا موقوفات عامه. اینجا خب میتواند قرض بگیره به این نیت و از این منافع عین موقوفه بدن برداره، قرضش رو ادا بکنه، حتی از خودش هم میتونه خرج کنه به این نیت. حالا اجازه بدید این تموم بشه. اگر قرض گرفت نه به عنوان اینکه از منافع عین موقوفه ادا بکنه، اینجا نمیتواند از این موقوفه برداره. خلاصش اینه، باید در تعمیر متولی در حفظ عین موقوفه بکوشه، ولو با قرض گرفتن از کسی مقرض خودش باشه یا دیگری، اونتا این نیت رو باید داشته باشه موقع قرض که از منافع بعدن برداره، قرضش رو ادا بکنه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش این است که قرض از عقود لازمه است که به هر حال قصد لازمه تا احکامی برش بار بشه. قرض گرفتن لازم نیست، چه بسا در بعضی از موارد نکوهش هم شده. اما حالا اگر دیامت قرض گرفت باید با شرایطش به هر حال همراه باشه، دیگه الزام میاره وقت و مقدار و دیگه زائد بر آن دیگه نمیتونه ربا و امثال اینها به هر حال میاد. بنابراین وقتی که شخص میخواد این وجوب ادای قرض بیاد، باید قصد کنه که این همون قرضشه. اما قصد هبه بکنه، این قرضش ادا نشده، مستقرض بیاد یه چیزی بده به او، قصدش هم هبه باشه، اینجا ادای قرض نکرده، چون اینها از امور به هر حال قصدیه است، باید این معنا درش لحاظ بشه. جهتش اینه که فرمودن حالا چه از مال خودش قرض بگیری از مال دیگری. خب نیا کنید، این مربوط میشه به وقف منفعت. یعنی وقف دو جوره گفتیم، وقف منفعت و وقف انتفاع. در وقف منفعت این عین منافعی داره، می شود به هر نوعی از منافعش بهره برد، اجاره داد یا امثال اینها، فقط نمیشه عین رو فروخت. خب این کلام در وقف منفعت به حال جا داره، اما در وقف انتفاع چی؟ که جز بهره بردن از عین اینجا حقی نیست، ملکی برای موقوفون علیهم در این عین موقوفه نیست. خب اینجا عینم نیاز به تعمیر پیدا کرد، مالی هم نیست. خب اینجا فرمودن صاحب عربه در تعلیقه شون شرح عربه که دارن کلام خوبیه، اینجا بعضی از این عین رو میفروشن که ثمنش رو در تعمیر آن خرج بکنن، چون هم دایره بین این که این رها بشه، استفاده بشه، رها بشه، خراب بشه و از حیز انتفاع بیفته، یا قسمتیش فروش بره که این عین باقی بمونه. این معنا بر حال خلاصه اولاس همین. حالا اونو بعد ملاحظه کرد که اگر مثلا مسجد و امثال اینها خلاصه بهش رسیدگی نشد، کی باید اینجا متصدی این کار باشه؟ خب در مرحله اول حاکمه، اگر حاکم باشه، یا منصوب من قبل الحاکم. در مرحله بعد دیگه مؤمنین دیگه از ناحیه خودشون باید این کار رو انجام بدن. حالا بعضی از امور است که خب چون نیت قربت و اینها در وقفش شرط است که دیگه این جنبه تقدسی داره، مثل مشهد، مثل مشاهد و مساجد و اینها، این معنا خب روشنه. اما در مقبره و امثال اینها چی؟ اینها دیگه خود مؤمنین دیگه باید، چون نیاز دارن دیگه. مسجد رو میگه نبودن مسجد نمیگه، اما در مقابر و اینها دیگه چون نیاز دارن قطعا دیگه بر عهده میگیرن مسئله تعمیرش رو. این دوتا موقوفه به هم مرتبطن، خب همیشه رایگانه، وقف رایگانه. بله اینها دیگه باید اذن حاکم و اینها باشه دیگه، خود افراد به تنهایی نمیتوانن مصارف رو، و اون مصالحی باید در اینجا در نظر گرفته بشه که کسی مجاز باشه به عنوان در نظر گرفتن مصالح چنین تصرفاتی رو به حال انجام بده. خب این صورت این مسئله بود که عرض کردیم که خب بله. بنابراین من حالا انشاءالله مسئله 92 رو در جلسه بعد چون قصد قرض نکرده نمیتونه از اونجا برداره. قرض از عناوین قصدی است. علالیت چی؟ یدی نداره اینجا. اینجا متولی فقط عهده‌دار خب ید دارن برای این چه ربطی به این وجه تعمیر داره؟ علالیت به کی آخه؟ علالیت مال منه، من میگیرم علالیت. علالیت اینجا نیست، این اخراج از ملکه. میگه نکن خودتون تو قاعده علالیت نمیاد اینجا، خرزم اون جایگاهش. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.